مسجد شاه دوشمشیره مکان تردد مردم کابل است و نمای زیبا قرار گرفتن در کنار رودخانه کابل، باستانی بودن زیارتگاه و تاریخی بودن آن زبانزد عام و خاص است و شاید گردشگری نباشد که به کابل بیاید و از مسجد شاه دوشمشیره دیدن نکند و به همین دلیل است که شاهد افزایش گردشگران داخلی و خارجی هستیم. در مورد مسجد شاه دوشمشیره و اتفاقاتی که درباره این مسجد رخ داده است، داستان‌های زیبا و جذابی روایت شده است. اما چیزی که از این داستان‌ها مشخص هست، این است که این مسجد متعلق به شخصی از سرداران اسلام به نام لیث بن قیس بن عباسی است. زمانی که برای نخستین بار لشکریان اسلام به سمت کابل حرکت کردند، شخصی به نام لیث بن قیس بن عباس بخشی از این لشکریان را هدایت و رهبری می‌کرد. این لشکر پس از آن که از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدید در کابل رقم خورد که در جریان این جنگ لیث کشته شد و وی را در همین مکان که اکنون مسجد شاه دوشمشیره نام دارد مدفون کردند. دلیل اصلی نامگذاری این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره این است که زمانی که لیث بن قیس وارد جنگ در کابل شد با دو دست شمشیر می‌زد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره نامگذاری شده است. در کنار زیارت و مسجد شاه دوشمشیره تا چشم کار میکند کبوتر است، با رنگهای گوناگون بر زمین یا بر گرد گنبد در حال پرواز هستند. روایت است که این کبوتران هیچگاه از این زیارت دور نمیشوند و هرگاه کسی یکی از آنها را با خود ببرد، هر قدر هم دور شده باشد، کبوتر مسافر دوباره با لانش در زیارت مسجد شاه دوشمشیره باز میگردد. در کنار زیارتگاه شاه دوشمشیره مسجدی هم وجود دارد. ابراهیم خلیل از نویسندگان افغانستان که در کتابی در این باره تألیف کرده می نویسد: این زیارتگاه و مسجد از نخستین عبادتخانه های مسلمانان در کابل است که قبل از مسجد پل خشتی در منطقه مرکزی شهر از سوی اعراب بنا شده است. واضح است که اعراب در کنار مزار سربازان اسلام مسجد نیز می ساختند. اکنون مسجد شاه دوشمشیره میزبان شهروندان کابلی است و خطبه های نماز جمعه و عید نیز در همین زیارتگاه برگزار می شود. علاوه بر این مراسم دینی کابلی ها نیز اکثرا در همین زیارتگاه برگزار می شود و مهمترین دلیل آن آشنایی کامل ساکنان کابل با آن و نزدیکی آن به تمام شهروندان است، چون این زیارتگاه در قلب شهر کابل واقع شده است. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ درائه
کارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان میباشیم. یکی از سالها امام صادق علیه السلام به همراه بعضی از اصحاب و دوستان خود برای انجام مناسک حج خانه خدا به سوی مکه معظمه حرکت کردند. در مسیر راه جهت استراحت در محل فرود آمدند، آنگاه حضرت به بعضی از افراد حاضر فرمودند چرا شما ما را سبک و بی ارزش میکنید؟ یکی از افراد که از اهالی خراسان بود و در آن مجلس حضور داشت از جای برخاست و گفت یا ابن رسول الله، به خداوند پناه میبریم از اینکه خواسته باشیم به شما بی‌اعتنایی و توهینی کرده و یا دستورات شما را عمل نکرده باشیم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند تو خودت یکی از آن اشخاص هستی. آن شخص گفت پناه به خدا، من هیچ جسارت و توهینی نکردم. حضرت فرمودند وای بر حالت، در بین راه که می آمدی در نزدیکی جحفه تو با آن شخصی که می گفت مرا سوار کنید و با خود ببرید چه کردی؟ و سپس فرمودند سوگند به خدا تو برای خود کسر شأن دانستی و حتی سر خود را بالا نکردی و او را سبک شمردی و با حالت بی‌اعتنایی از کنار او گذشتی. و سپس حضرت در ادامه فرمایش خود افسودند هر کس به یک فرد مؤمن بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی کند در حقیقت نسبت به ما بی‌اعتنایی کرده است و حرمت و حق خدا را ضایع کرده است. انشاءالله که همه ما در رفتار و گفتار تأثیر کاملی از پیامبر ما و ائمه معصومین داشته باشیم. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. برخی منابع خبری به نقل از شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دقایق پیش از ورود نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به کابل خبر دادند. به گزارش امروز خبرگزاری صدای افغان، این خبر را فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی در توییترش اعلام کرده و نوشته است که اعضای هیئت آمریکایی بر ریاست زلمه خلیلزاد قرار است قبل از ظهر امروز به شهر دوحه پایتخت قطر بروند. توییت این مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حالی است که قرار است اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان امروز برای پیشبرد مذاکرات صلح با گروه طالبان به قطر بروند. نظامیان آمریکایی بزرگترین پایگاه خود را در ولایت لوگر در جنوب کابل ترک کردند. به گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مقامات محلی ولایت لوگر اعلام کردند که نیروهای آمریکایی پایگاه فابشنگ را که بزرگترین پایگاه ارتش آمریکا در این ولایت است ترک کردند و این پایگاه در حال حاضر در اختیار نیروهای دولتی افغانستان قرار دارد. به گفته مقامات نظامی در لوگر، تا پیش از توافق آمریکا و طالبان در حدود 600 تن از نیروهای ویژه آمریکایی در این پایگاه حضور داشتند، اما اکنون این شمار به 300 تن کاهش یافت. این پایگاه که در سالهای اخیر تا 18,000 عسکر خارجی را هم در خود جای داده بود، افزون بر دیگر امکانات یک میدان هوایی هم دارد. وزارت امور خارجه افغانستان حمله تروریستی با کارگران معدن در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت خارجه افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد که دولت افغانستان با دولت پاکستان در زمینه تکمیل تحقیقات در مورد این جنایت هولناک همکاری می‌کند و همچنین برای جلوگیری از تکرار این نوع حملات با اسلام‌آباد از نزدیک کار خواهد کرد. مسئولیت این حمله تروریستی را گروه طالبان بر عهده گرفت. در پی این حمله تروریستی صدها نفر از مردم شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان نیز یکشنبه شب با تجمع در کویت توقیف فوری عاملان این جنایت را خواستار شدند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ضرورت پایان خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند در کشور همزمان با آغاز مذاکرات تاکید کرد. به گزارش امروز خبرگزاری صدای افغان آوا، عبدالله عبدالله که در نشست مشترکی با لیو جان نماینده ویژه جمهوری خلق چین در افغانستان سخن می‌گفت، تصریح کرد از ما اراده دولت افغانستان برای دست یافتن به صلح دوامدار و با عزت جدی است. وی تاکید کرد که افزایش خشونت و قتل‌های هدفمند در کشور در جریان مذاکرات قابل قبول نیست و باید به خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند پایان داده شود. نماینده ویژه جمهوری خلق چین هم در این دیدار از تشکیل کمیته رهبری شورای عالی مصالحه و جلسات مشترک آن با هیئت مذاکره ابراز خرسندی و ابراز امیدواری کرد که برگشت هیئت به دوحه و آغاز دور دوم مذاکرات صلح زمینه را برای دست یافتن به صلح دائمی فراهم سازد. بعد از حدود 20 روز وقفه قرار است دور دوم مذاکرات میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر از سر گرفته شود. 15 پلیس افغانستان در حمله عامل نفوذی طالبان در ولایات قندهار و غزنی کشته شدند. به گزارش ایرنا، سخنگوی ارتش در ولایت غزنی اعلام کرد که یک نفوذی طالبان در منطقه توحید آباد در مرکز ولایت غزنی با حمله به همکاران خود 7 عسکر ارتش را به قتل رساند. علی شکاری امروز بر رسانه ها گفت که در این رویداد یک عسکر دیگر نیز زخمی شده است. برخی منابع گفتند که پس از این رویداد طالبان موفق به تصرف پست نیروهای ارتش شد که در نتیجه سلاح و مهمات نیروهای ارتش را با خود بردند. از ولایت قندهار نیز خبر رسیده که یک نیروی نفوذی طالبان در ولسوالی ارغنداب به سوی همکاران خود تیراندازی کرد که در نتیجه 8 عسکر پلیس کشته شدند. هر دو مهاجم نفوذی در قندهار و غزنی موفق به فرار شدند و نیروهای دولتی نتوانستند آنها را توقیف کنند. حملات طالبان از طریق افراد نفوذی این گروه در چند ماه گذشته متوقف شده بود و اکنون طی 2 روز گذشته این دومین مورد است که در قندهار و غزنی تلفاتی به نیروهای افغان وارد می‌کند. در حمله عاملان نفوذی طالبان به پایگاه‌های ارتش در مناطق مختلف افغانستان تاکنون صدها نفر کشته شدند. سخنگوی دولت ایران گفت اقدام جمهوری اسلامی ایران در غنی‌سازی 20% یورانیم بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ایران حق دارد اقدامات لازم را انجام دهد تا زمانی که سایر طرف‌ها به تعهدات خود بازگردند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در به سوال خبرگزاری ایران پرس درباره ادعای اتحادیه اروپا در خصوص غنی‌سازی 20% یورانیم در ایران افسود، غنی‌سازی یورانیم خارج از برجام نیست و منطبق بر توافق هسته‌ای است. ربیعی با بیان اینکه اتحادیه اروپا بهتر است به جای صدور بیانیه به تعهدات خود عمل کند، تصریح کرد به محض بازگشت طرف‌های دیگر به تعهدات خود، ایران تصمیم خود را تغییر می‌دهد. سخنگوی دولت ایران تاکید کرد زمان تحریم و باجگیری تمام شده است و ایران به جای توجه به جنگ روانی دشمن در پی رسیدن به رشد و توسعه است. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحرکات اخیر آمریکایی ها در عراق را آتش افروزانه دانست و هشدار داد که اگر آمریکا امنیت منطقه را خدشه‌دار کند حتما پشیمان خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سردار سرتیپ پاسدار محمد حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز با اشاره به تحرکات نظامی اخیر آمریکا در منطقه افزود این تحرکات و اقدامات ممکن است منطقه را به آتش بکشد. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره سخنان اخیر سرمنشی حزب الله لبنان درباره محور مقاومت نیز گفت موضع سپاه قدس نیز همان موضع سید حسن نصرالله است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در منطقه عمومی تمرین بزرگ رزم پهبادی ارتش از کندک‌های پهبادی حاضر در تمرین سان دیدند. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از کندک‌ها و سامانه‌های پهبادی ارتش که در قالب یک نمایشگاه به نمایش درآمده است نیز بازدید کردند. نخستین تمرین بزرگ رزم پهبادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت صدها فروند پهباد از نیروهای چهارگانه ارتش امروز در منطقه عمومی سمنان آغاز شد. نماینده ولی فقی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی بنیانگذار مکتب مبارزه با تروریسم بود. حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس افزود سردار سلیمانی با عزمی راسخ برای مبارزه با تروریسم به میدان آمد و نخستین مرد عمل در مبارزه با تروریست ها بود. نماینده ولی فقی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد سردار سلیمانی نه فقط خود در میدان مبارزه با تروریسم وارد شد، بلکه هزاران جوان انقلابی را در سراسر جهان هدایت کرد و انگیزه بخشید و مکتب مبارزه با تروریسم را بنا گذاشت. و سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 98 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 55747 نفر رسید. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6113 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 686 نفر بستری شدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نگاه به چهره عالم، نگاه به کعبه، نگاه به آیات قرآن عبادت است. دعوت می کنیم در این لحظه شنونده برنامه در وادی نور باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
یاد تو در میان دل و زبان است و مهر تو در میان سر و جان. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام و درود شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارستم که حالتان خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتان. با افتخار از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان من و همکارانم را همراهی بفرمایین. بخشای متنوعی را براتان در نظر گرفتیم که امیدواریم که شنوندهشان باشین. خب برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن
هدایت یافتگان، گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
دوستان همراه، یکی از ویژگی‌های مهم که در مورد ارتباط بین قرآن و اهل بیت مطرح است این هست که اهل بیت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مرجع و محور اصلی بیان مقاصد قرآن و تفسیر آیات آن هستند. اهل بیت از مقاصد قرآن خبر داشتند و آن را برای مردم بیان می‌نمودند. از این روز که امام محمد باقر علیه السلام فرمودند ما خزانه داران دانش خدا و بازگو کنندگان وحی الهی و حجت رسای خدا بر همه ساکنان روی زمین هستیم. خب اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی خانم خالقی تقدیمتان میکنیم.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز. اعراف نام مکان بین بهشت و جهنم و نیز نام سوره هفتم قرآن کریم است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند شخص از امیر مؤمنان علی علیه السلام پرسید آیه 46 سوره اعراف می گوید در اعراف مردان هستند که همگان را از رخسارشان می شناسند. این مردان چه کسانی هستند؟ امام علی علیه السلام در جواب فرمودند ما اهل اعرافیم که یاران خود را از چهره هایشان می شناسیم. ما اصحاب اعرافیم که خداوند از راه معرفت ما شناخته می شود و مایم اهل اعراف که خداوند متعال روز قیامت مقام ما را به بندگان می شناساند و بهش نمی رود مگر کسی که ما اهل بیت را بشناسد و ما نیز او را به عنوان یار و پیرو خود بشناسیم و به جهنم نمی رود مگر آن کس که ما اهل بیت را انکار کند و ما نیز او را به عنوان یار و پیرو خود انکار کنیم. خداوند ما را وسیله و واسطه و راه بین خود و بندگانش قرار داده است، پس هر کسی از ما روی برگرداند از راه راست منحرف شده است و هر کس از ما پیروی کند و صراط مستقیم رهنمون گردیده است.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ وعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زد.
دوستان همراه، قرآن نوری است بی ظلمت، هدایتی است بی گمراهی و گنجی است بی پایان. همنشینی گر کنی با این کتاب، میشوی آسوده از رنج و عذاب. جان تو آینه حق میشود، پرتوی از نور مطلق میشود.
یا دل اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا.
الله اکبر ولله الحمد، لا له الأسماء الحسنى.
أسماء إلهي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که باسط به معنای گستراننده و فراخ کننده و کنایه از بذل و بخشش است، و اما یکی از معانی واژه بسط گشودن است که در مواردی با کلمه ید به معنی دست ترکیب می شود. بنابر نقل تاریخ، یهود در زمان حضرت داوود و سلیمان نبی در اوج قدرت میزیستند و بر قسمت مهمی از جهان آن زمان حکومت داشتند. در قرنهای بعد قدرت آنها کاهش یافت، ولی با ظهور اسلام مخصوصا در محیط حجاز قدرت آنها به شدت افول کرد. در این موقع بعضی از آنها با در نظر گرفتن قدرت و عظمت پیشین خود از روی استهزا گفتند دست خدا به زنجیر بسته شده و به ما نظری نمی کند. قرآن در پاسخ به آنها در آیه 64 سوره مائده می فرماید یهود گفتند دست قدرت خدا به زنجیر بسته شده است. به واسطه این گفتار دروغ دست آنها بسته شده و به لعن خداوند گرفتار شدند، بلکه دو دست قدرت خدا گشاده است و هر گونه بخواهد بر خلق انفاق می کند. ید در زبان عربی به معانی زیادی اطلاق می شود که دست، نعمت، قدرت، زمامداری و حکومت و تسلط از جمله آن معانی می باشد. عزیزان، از آنجایی که دست ابزار و سبب انجام دادن بیشتر کارهای انسان به ویژه پرداخت مال و انفاق است، همراه بسط کنایه از بخشش و انفاق دارد. این بخشش می تواند از یک سو چنان کم باشد که بخل در آن نمایان گردد، و یا برعکس بیش از اندازه باشد که هر دو مذمت و نکوهش شده اند. در آیه 29 سوره اسراء خداوند می‌فرماید
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن و ترک انفاق و بخشش منما، و بیش از حد نیز دست خود را مگشای که مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرو مانی.
در این آیه بخیل به فردی تشبیه شده است که دستش بر گردنش زنجیر باشد و توانایی بر انفاق نداشته باشد، که بیانگر مبالغه در نهی از بخل و تنگ چشمی است. از سوی دیگر بخشش و انفاق زیاد از حد به فردی همانند شده است که دستهای خود را کاملا گشوده، به گونه ای که همه چیز را داده و برای خودش چیزی نمانده باشد، و کنایه از زیاده روی در انفاق و اسراف و تبذیر است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
بسطیت که به معنای گشودن دست است، در برخی از کاربردهایش کنایه از تعدی و تعرض به مال و جان است. از مواردی که بسط به معنای تعرض به جان آمده است، کلام الهی در داستان هابیل و قابیل در آیه 28 سوره مائده است، زمانی که قابیل هابیل را تهدید به قتل کرد. هابیل در پاسخ گفت
اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی، من هرگز به قتل تو دست نمی گشایم، چون از پروردگار جهانیان می ترسم.
به اعتقاد برخی مفسران این که هابیل میگوید دست به قتل تو نمیزنم به مفهوم عدم دفاع از خود نیست، زیرا دفاع از خیش به حکم عقل واجب است، بلکه معنایش این است که من شروع کننده نزاع نخواهم بود. گفته شده است قابیل هابیل را در حالی که خواب بود به وسیله سنگ کشت. تشکر از همراهیتان با این بخش.
درودها نثار شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدواریم تا این لحظه از برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. بخش بعدی برنامه هم آماده پخش هست. تقدیم حضور منور شما قرآنیان عزیز و بزرگوار.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله وقور سينا وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ باسم ربك الذي خلق
صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت سوره مبارکه تین و آیات اول تا هشتم سوره علق بود با صدای استاد محمود عبدالحکم که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794 71 71 44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با یک آقای تازه مسلمان سویدنی آشنا شویم.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، الف کارلسون تازه مسلمان از کشور سویدن است. او هیچ اعتقاد به خدا و مسائل مذهبی نداشت، اما همواره به دنبال گمشده در درون خود میگشت و ویژگی های شگفت محیط پیرامونش وی را به تفکر وامی داشت. کارلسون میگوید: هیچ اعتقاد و باوری به خدا نداشتم و تمام امور مذهبی و موضوعات آن برای من چیز غریب و بیگانه بود. یکی از علایقم عکاسی بود. از این رو به طبیعت و زیبایی‌هایش بسیار دقت می‌کردم. یک بار که در پارک جنگلی مشغول عکاسی بودم، با نگاه کردن به طبیعت اطراف خیش با فکر افتادم و احساس کردم که به منبع عظیم و بزرگتر تعلق دارم و جزء کوچکی از این مخلوقات هستم. مطمئن بودم تمام این همه زیبایی و شگفتی نمیتواند بدون خالق باشد. این تفکرات مرا بر آن داشت تا به دنبال خدای خود باشم تا حقیقت هستی را درک کنم. آقای کارلسون اگرچه فرد مذهبی نبود، اما به دلیل داشتن خانواده مذهبی از مبانی و اعتقادات مسیحیت اطلاع داشت. با این حال نمی توانست برای برخی از سوالاتش در مسیحیت پاسخ قانع کننده بیابد. از این رو تلاش کرد تا با ادیان دیگر آشنا شود. وی می گوید: دقیقا نمی دانم که چه مدت در جستجوی حقیقت بودم. فقط متوجه شدم که مسیحیت نمی تواند نیازهای مرا برآورده کند. نمی توانستم این همه واسطه را که می گفتند بین خدا و بندش وجود دارد باور کنم و پرستش فردی که به اصطلاح نیمه خدا و نیمه بشر بود برای من چیز عجیب بود. شروع به تحقیق و جستجو کردم. با ادیان مختلف آشنا شدم، اما هر کدام نه تنها به سوالاتم پاسخ نمی دادن، بلکه سوالات بیشتری در ذهنم ایجاد می کردن. تا اینکه با استفاده از اینترنت دوستی را یافتم که مسلمان شده بود و اعتقاد راسخ او با قلب من صحبت می کرد. اطمینان او برایم شگفت‌آور بود. آنقدر بر اسلام و آموزه‌هایش تسلط و اعتقاد راسخ داشت که مطالعه اسلام را برایم جذاب کرد. دوستان عزیز، کارلسون پس از آشنایی با دین اسلام تصمیم گرفت قرآن، کتاب الهی مسلمانان را نیز مطالعه کند. وی میگوید مطالعه کردن قرآن و تفسیر آیات آن هر روز برایم جذابتر و شیرین‌تر میشد. احساس میکردم همه سوالات و ابهامات ذهنم در قرآن جواب داده شده است. از این رو بیشتر و عمیق‌تر جذب اسلام میشدم. دلیل و منطقی که در بیانات قرآن وجود داشت، حقایق عملی که در قرآن بیان شده بود، همه اینها عوامل بودند که سبب شدند من باور داشته باشم که این کتاب گفته بشر نیست، بلکه کلمات باری تعالی است و در نتیجه به طور یقینی به وجود خداوند ایمان آوردم و به طور کامل پذیرفتم که محمد فرستاده خداوند است و از زمانی که به این اعتقادات رسیدم به اسلام گرویدم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. اما بخش بعدی برنامه آماده پخش هست با گویندگی همکارمان آقای علوی.
گفتگوهای قرآنی
با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز. همراهان ارجمند، ایمان به خدا سرمایه است که در سایه آن انسان همواره در تکاپو و رشد خواهد بود. او با اتصال به خالق هستی زندگی را زیبا خواهد دید و به زیبایی های دنیوی دل نمی بندد، بلکه از آنها با عنوان پلی برای رسیدن به سعادت اخروی استفاده می کند. در سایه معنویات و لذت انس با خدا روح آدمی شکوفا و با تراوت می شود. احساس خستگی و ناامیدی نمی کند و در امور پست و حقیر خود را سرگرم نمی سازد. در این حالت پست و مقام و لذایز دنیوی برایش ارزش پایدار جلوه نمی کند. قرآن در آیات 9 تا 26 سوره کهف از جوانان با ایمان سخن میگوید که با استقامت و پایداری خود روح توحید را زنده کردند و خداوند بر هدایتشان افزود و با آنها اطمینان بخشید. فضایی که آن جوانان در آن زندگی می‌کردند فضای کفر، شرک و جهالت بود. آنها از همراهان پادشاه بودند. مردم را می‌دیدند که در برابر شاه سر بر سجده می‌نهادند و عده دیگر هدایای خود را تقدیم خدایان بیجان می‌کردند. این عمل قلب آنها را در فشار و تنگی قرار می‌داد. سرانجام پادشاه از موحد بودن آنها آگاه شد و آنان را به حضور طلبید. مؤمنین به یکدیگر گفتند با هم به حضور او می‌رویم، ولی بر عقیده خود استوار می‌مانیم و دست از ایمان خود بر نمی‌داریم. پادشاه هنگامی که آنها را دید خروشید و گفت در کاخ من سخن از خدای یگانه بر زبان می‌آورید؟ ماکسیمیلیان که داماد پادشاه بود گفت ما درباره خداوند یگانه بسیار اندیشیده ایم. پروردگار ما خالق آسمان ها و زمین است. ما هرگز معبودی غیر از او را نمی پرستیم. اگر چنین گوییم سخنی به گزاف گفته ایم. پادشاه یک روز با آنها مهلت داد تا از آیین خود دست بردارند و چون گذشته از نعمتهای او برخوردار شوند. جوانان که عشق به خدا در روح و جانشان نفوذ کرده بود با مشورت با هم تصمیم گرفتند از آن محیط کفرآلود هجرت کنند تا شاید در مکان دیگر بتوانند ایمان خود را حفظ کنند و آرمان توحید را گسترش دهند. خداوند می‌فرماید ما دل‌های آنان را محکم ساختیم و با آنها الهام کردیم. هنگامی که از آنها دوری کردید به غاری پناهنده شوید که پروردگارتان سایه رحمتش را بر شما می‌گستراند و راه آسایش و نجات را بر رویتان می‌گشاید. آنها در مسیر حرکت داخل غاری شدند و در گوشه از آن قرار گرفتند، در حالی که سگشان دو دست خود را جلوی در غار گسترده بود و چون به یاری خدا یقین داشتند دست نیایش برداشتند و گفتند بار الها تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتی عطا فرما و برای ما وسیله رشد و هدایت کامل مهیا ساز. پس خداوند دعایشان را مستجاب نمود و سالهای چند خواب را بر آنها مسلط کرد. قرآن در ادامه ماجرا به توصیف شرایط و محیط آنها می‌پردازد.
و اگر در آنجا بودی خورشید را می‌دیدی که به هنگام طلوع به سمت راست غارشان متمایل می‌گردد و به هنگام غروب به سمت چپ، و آنها در محل وسیعی از آن غار قرار داشتند. این از آیات خداست. هر کس را خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی اوست، و هر کس را گمراه نماید هرگز ولی و راه نمایی برای او نخواهی یافت. و اگر به آنها نگاه می کردی می پنداشتی بیدارند، در حالی که در خواب فرو رفته بودند، و ما آنها را به سمت راست و چپ می گرداندیم تا بدنشان سالم بماند، و سگ آنها دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود و نگهبانی می کرد. اگر نگاهشان می کردی از آنان می گریختی و سر تا پای تو از ترس و وحشت پر می شد. این گونه آنها را از خواب برانگیختیم تا از یکدیگر سؤال کنند. یکی از آنها گفت چه مدت خوابیدید؟ گفتند یک روز یا بخشی از یک روز. و چون نتوانستند مدت خوابشان را دقیقاً بدانند گفتند پروردگارتان از مدت خوابتان آگاه تر است. اکنون یک نفر از خودتان را با این سکه‌ای که دارید به شهر بفرستید تا بنگرد کدام یک از آنها غذای پاکیزه تری دارند و مقداری از آن برای روزی شما بیاورد. اما باید دقت کند و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد، چرا که اگر آنان از وضع شما آگاه شوند سنگسارتان می کنند یا شما را به آیین خیش باز می گردانند، و در آن صورت هرگز روی رستگاری را نخواهید دید.
در اینجا قرآن با اشاره به خواب 309 ساله اصحاب کهف و بیدار شدن آنها به خواست خداوند از حتمی بودن رستاخیز و برانگیخته شدن دوباره انسان خبر می‌دهد و می‌فرماید
و این چنین مردم را متوجه حال آنها کردیم تا بدانند که وعده خداوند در مورد رستاخیز حق است و در پایان جهان و قیام قیامت شکی نیست.
اصحاب کهف پس از بیدار شدنشان زیاد زندگی نکردند. آنها هنگامی که برای خرید غذا به شهر رفتند دریافتند که به آن زمان تعلق ندارند. همه چیز از گذشت زمانی طولانی حکایت می کرد و آثار شرک و کفر نیز از میان رفته بود. آنها پس از کشف معجزه الهی از دنیا رفتند و اینجا بود که اختلاف بین مردم در گرفت. گروهی گفتند باید بنایی بران بسازید تا برای همیشه از نظر پنهان شوند و از آنها سخن نگویید که پروردگارشان از وضع آنها آگاه تر است. ولی آنها که از رازشان آگاهی یافتند و آن را دلیلی بر رستاخیز دیدند گفتند ما مسجدی در کنار مدفن آنها می سازیم تا خاطره آنها فراموش نشود. سپس خداوند به تعداد اصحاب کهف و مدت زمان خواب آنها اشاره می کند و می فرماید
گروهی خواهند گفت آنها 3 نفر بودند که 4مین آنها سگشان بود و گروهی می گویند 5 نفر بودند که 6مین آنها سگشان بود. همه اینها سخنانی بی دلیل است و گروهی می گویند آنها 7 نفر بودند و 8مین آنها سگشان بود. بگو پروردگار من از تعدادشان آگاه تر است، جز گروه کمی تعداد آنها را نمی دانند. پس درباره آنان جز با دلیل سخن مگو و از هیچ کس درباره آنها سؤال مکن. آنها در غارشان 300 سال درنگ کردند و 9 سال نیز بر آن افزودند. بگو خداوند از مدت توقفشان آگاه تر است. غیب آسمان ها و زمین از آن اوست. راستی چه بینا و شنواست. آنها هیچ ولی و سرپرستی جز او ندارند و او هیچ کس را در حکم خود شرکت نمی دهد.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه آینده خدا نگهدارتان.
دوستان، قرآن دریایی از معارف بیکران الهی است و مسلمانان هر یک به سهم خود می کوشند تا با این معجزه بزرگ الهی ارتباط و انس برقرار کنند. یکی از این راه ها حفظ و قرائت قرآن با صوت زیبا و دلنشین است.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 110 و 111 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فاتقوا الله و اطیعون.
پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید.
قالوا انؤمن لك و اتبعك الارذلون.
گفتند آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی ارزش از تو پیروی کرده اند؟
در برنامه گذشته گفتیم که حضرت نوح همواره قوم خود را به تقوا و دوری از گناه دعوت می کرد و با نشان دادن راه درست زندگی از آنها می‌خواست از او به عنوان پیام آور الهی پیروی کنند. این آیات نیز با همان سخنان آغاز شده است، اما اولین عکس العمل مخالفان چنین بود که گفتند: کسانی گرد تو جمع شده اند که فقیر و بینوا هستند، نه پولی دارند و نه عنوانی. کسانی که زیر دست ما هستند و در جامعه هیچ جایگاهی ندارند، پس چگونه ما همردیف آنها قرار بگیریم و مانند آنها پیرو آیین تو باشیم؟ در حقیقت معیار ارزش در نزد این افراد نام و نشان و ثروت و شهرت بود، و چون پیروان حضرت نوح چنین ویژگی‌هایی را نداشتند، از نگاه این افراد هیچ ارزشی نداشتند، در حالی که نزد خداوند و حضرت نوح ارزش انسان به پاکی و تقواست که در طبقات کم درآمد بیشتر دیده می شود و در نزد ثروتمندان غافل کمتر. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، ثروت و شهرت آفاتی دارد که یکی از آنها غرور و تکبر و پست شمردن افراد ضعیف و فقیر است. دو، معیار حق و حقیقت را باید در خود آن جستجو کرد، نه کسانی که آن را پذیرفتند. حرف حق را نباید به بهانه این که فلان گروه طرفدار آن هستند رد کرد و نپذیرفت. و نکته سوم این که در مکتب پیامبران همه انسان‌ها یکسان دیده می‌شوند و میان آنها تبعیضی وجود ندارد. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران، هدیت قلبی، شکران، و دربی، شکران، شکران یا ربی، شکران یا ربی، شکران، هدیت قلبی، شکران، نورت دربی، شکران، شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
خب. دوستان عزیز و هرجمند، با بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. بهره میبریم از حضور هرجمند آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما همراهان و مؤمنان، بر شما که در وادی نور قرآن با ما هم سفر هستید. موضوع سخن ما نشانه های ایمان در قرآن بود. قرآن کریم چگونه انسانهایی را مؤمن می داند و چه شاخصه ها و ویژگی های برای مؤمنان بیان کرده است. گفته شد مهمترین و نخستین نشانه ایمان برای انسان مؤمن از نظر قرآن، ایمان و باور و اعتقاد یک انسان است به عالم غیب. و گفته شد که از نظر قرآن کریم عالم هستی به دو بخشی غیب و شهود تقسیم می شود. عالم شهود آن است که با حواس انسان قابل درک است، و عالم غیب آن است که با حواس نمی شود اون را دریافت، و البته با حواس باطنی و با عقل و با استدلال و برهان می توان اونها را فهمید، ولی با حواس ظاهری قابل دسترسی نیست. و همین گونه گفته شد که جهان هستی از نظر انسان مؤمن اگر به دو قسمت غیب و شهود تقسیم می شود، بخش غیب جهان بسیار بسیار گسترده تر و پهناورتر و وسیع تر است.